بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مدت این عرض کنم دفتر تأخیر شد. بحث ما در مسائل بانگ آخرین جلسه در رابطه با مضاربه بود که بانگ به عنوان واسطه در عقد مضاربه قرار میگیره بین عامل که بازاری است و بین صاحب پول. بعضی از بزرگان حفظهم الله خود بانگ را صاحب سرمایه قرار داده اند و میگن پولی که ما در بانک میداریم بانک خودش صاحب سرمایه است. ولی برخی از فضلای معاصر به نظر من بهتر دقت کردن بانک را واسطه قرار میدن. خب به هر حال چه ما بگیم سرمایه مال خود بانکه و چه بگیم بانک فقط واسطه در مضاربه هست، چند اشکال در این مضاربه پیش میاد. خب به برکت انقلاب در صدد برآمدن که بانک را دارای معاملات شرعی کنند تا در نتیجه سودی که به افراد میرسه این سود مباح باشه و حرام نباشه و داخل در ربا نگردد. متاسفانه خوب میدونید همونطوری که در جلسات اول به عرض رسید، اساساً تأسیس بانک بر اساس ربا بوده. این تفکر برخاسته از کشورهای اروپایی بوده. بانک دارای خواص زیادیه، اما خوب خواستن برای حفظ بانک و درآمد بانک آمده مبنا را بر سود و ربح گذاشتن تا هم بانک استفاده کنه و هم یه دستی مشغول کار بشن، از سود پولها و زندگیشون اداره بشه. منتها حالا مقدمتن این را عرض بکنم قرض این که برسیم به اشکالات مضاربه، مقدمتن عرض کنم اونی که الان متعارفه در بانک ها چند قسم حساب در بانکه. خب یکی حساب جاریه که همه ما میدانیم، مراجع ازام هم پولاشون را توی بانک میگذارن برای خاطر این که چون خب میلیاردها خدا حفظش کنه، یکی از عرض کنه وکلای آیت الله مکارم در تهران من میگفت که من مای 7 میلیارد تومان در تهران ما درآمدمون از وجوهات دفترهای متعدد ایشون. خب این 7 میلیارد تومان را کجا بگذارین که محفوظ باشه و دوز نبره یا خیانت نشه؟ خب بانک مرکز مهمی است برای حفظ این پول ها. طبعا همه مراجع همینطورن. من و شما هم پولی که داریم تو خانه دیگه نمیگذاریم یا تو جیبمون نمیگذاریم، میریم در یه جایی که محفوظ باشه و بهترین جایی که محفوظه بانک با اون شرایطی که برای حفاظت پول دارن قهرم میبریم در بانک میگذاریم. منتها بانک چند قسم معاملات داره. یه قسمش همین حساب جاریه که افراد میرن پولشون را در بانک میگذارن، بعدم با چکی غیر چکی هر وقت خواستن خودشون یا به دیگران حواله میدن و میرن از بانک میگیرن. این معامله که قاعدتا هیچ اشکالی نداره، چون در اصل سودی دیگه در اینجا در کار نیست و به صاحبان پول سودی به عنوان ربح مال نمی پردازن. آری اخیراً شما دیدید که همه این بانک ها به خصوص از وقتی که این تعاونی ها پیدا شد، برای اینکه چون جذب میخوان کنن پول افراد را، برای همین حساب جاری هم سود قرار دادن. از دیروز اتفاقا گذر مفتاد دیدن در این بانک مهر اقتصاد نوشته است که رود شمار به شما 22% سود میدیم. ما شما هم که بیکار که نیستیم، میرین در جایی میزنیم که 22% سود باشه دیگه. حالا فرض کنه اگه 10 میلیون دن داشته باشین، در سال 22% سود میاد در هر ماهی یه مبلغی، بلکه روز شمار میگه ما سود میدیم. خب این سود هست، این یه قسم معاملاته، ولی در اصل حساب جاری درش سودی وجود نداشته. قسم دوم هم که قرض الحسن، میریم در بانک یه پول را میگذاریم، یا از بانک میگیریم یا به بانک میدیم به عنوان قرض الحسن، مثل که بعض از این صندوق ها پیدا شده که این صندوق ها میگن آقا شما بیاید پولتون را پیش ما بگذارید، ما میدیم به عده مستمند به نیازمند که اونها هم در بخت خودش پول شما را برگردانند. خب این که دیگه بلا اشکال، نه فقط اشکال نداره، بلکه یک عمل مستحب و مستحسنی است که فرمود که به باب بهش نوشته القرض به ثمانیت عشر، ول عرض کنم که ول هبتو به عشره. کسی مالی را میده، تبه میکنه، تصدق میده، 10 برابر حسنه داره، اگر قرض داد 18 برابر. خب یادتون است که شهید ثانیه در لمعه توجیه میکنه که چرا قرض با اینکه بر میگرده به مغرز چرا فایدش بیشتره، میگه خب توجیهاتی کردن. یک توجیهش اینه که این مال وقتی دست شما برگشت، باز دومرتبه به یکی دیگه قرض میدی، به یک حاجتمند دیگری میدی. در قرض چون باقی میمانه پول، لا محاله رفع مشکل از خیلی نیازمندان میکنه. خب در قرض الحسن هم که برای اشکال بحثی درش نیست، مسلما حلال و طیب و طاهر. یه قسم دیگر از معاملات بانکی هم این سپرده های ثابته، سپرده هایی که میسپرن برای اینکه حالا یا سود ببرن یا به هر علتی میگه آقا ما فعلا این پولی که لازم نداریم، باشه بانک یه مرکز محفوظیه میبره، حالا میگه آقا چند وقت نمیخوایی باشه، میگه آقا 2 سال 3 سال تا وقتی ما عمر داریم یا کمتر یا بیشتر در اینجا باشه. اما در سپرده های ثابت همه ما میدانیم که سود میدن. خب میگن آقا اگر گذاشتی هر مثلا سالی چند درصد به مقداری که سپردی به شما سود میدیم. دیگه باز بالاتر از او سپرده های مدددار معینه، 5 سال میسپریم، میگه آقا 5 سال سپردی ما به شما 25% مثلا سود میدیم، و اگر نگرفتی در عرض 5 سال ما به شما در حدود 40% سود میدیم. این سودها را عمدتا راه صحیحی که میتوان برای حل این ارباح درست کرد و بگیم به این که اینها میشه راه حلی برش درست کرد و از ربا خارج بشه، همون مضاربه است که الان در بازار رایجه و به قول معروف عقد اسلامیه. البته قبل از اینکه حال وارد بحث بشین یه مطلب هم عرض کنم، فرق بین دایی و شرطه. ممکنه خیلی از اوقات دایی انسان این باشه پولی که میگذاره در بانک، به دایی این باشه که خواهی نفعی هم به ما بدن، یه سود هم به ما بدن، یا ما را در قرعه کشی شرکت کنن. اما شرط موجب برای ربا میشه، ولی داعی ما بر یه کاری موجبه برای ربا نمیشه. خب گاهی از اوقات خیلی اشکال میکنه که آقا تو اگر مرض نداری چرا در آن حساب نمیداری، در این حساب میگذاری، اون حساب چون سود داره میگذاری، این حساب سود نداره میگذاری. من داعی همیشه گفتن تخلف داعی هیچ ضرری نه به معامله داره و نه در حقیقت انسان نیت و سوءه لا تکتب، به نیت بد کسی مؤاخذه نمیشه. ما در بحث یادتون هست که همون اوائل رسائل یک بحث طولانی است در این که آیا به نیت بد انسان مؤاخذه میشه یا نمیشه، روایات در باب متعدد، جمعش را به این کردن که خلاصه دایی و نیت بد به نفسهی موجب مؤاخذه نمیشه. من پول میگذارم در بانک، نیتم اینه که به من سودی بدن، این نیت موجب برای مؤاخذه نمیشه. بله، اگر نیت برگرده به صورت شرط و قرارداد بشه اون وقت میشه ربا و حرام. حالا من اگر عرض کنیم تو این شهر یه دسته هستن که قرض الحسن از آدم میگیرن، ولی به خاطر اینکه چون مستحبه در آخر یه چیزی به آدم بدن، میان میگن که آقا ما یک سودم به شما عرض کنن، بر آخرم جناب از شما یه مدین تومان قرض کرده، روز آخر به شما یه مدین و 50,000 تومان میده، شما هم به خاطر اینکه خوشتون میاد میرید به این آقا میپردازید. اما چنین شرطی در کار نیست، شرطی هم با هم نمیگذارید. این پول که او به شما میده و می عمل مستحبی انجام داده، شما هم بگیری مسلما اشکال نداره. اما اگر قرار گذاشتیم که آقا من این پول به شما میدم به شرط اینکه در آخر سال 50,000 تومان زیادی من بدید، این وقتی شرط گذاشتیم میشه ربا و همون مساق آیات مبارکات سوره از کنم که آل عمران که فأذنوا بحرب من الله و رسوله. پس شرط یعنی قرارداد بستن حرامه، بلکه حتی اگر قرارداد بدین که ما را در قرعه شرکت کنید، من این پول به شما میدم با بانک هم قرار میگذاریم که آقا پول رو ما به شما میدیم به شرط اینکه ما را در قرعه کشی داخل کنید. خب حالا ولی قرعه کشی ممکنه به نام من بیفته، ممکنه نیفته، اما این در این حال به منزله زیادی حکمیه است و حرامه. پس اولا کلن این در نظر شریفتون باشه که فرق است بین دایی برای یک ربحی و یک امری و بین قرارداد و اشتراط امر. اونی که حرامه و ربا به او حاصل میشه معاهده و قرارداد بستن بر زیاده است، حالا چه زیاده عینیه چه زیاده حکمیه. اما دایی موجب برای حرمت نمیشه. نیت من که این پول را در فلان جا میگذارم برای اینکه سودی به من بدن، من یک طرفه پیش خودم این نیت میکنم، این منشأ برای حرمت نمیشه. حالا این کلی در نظرتون باشه تا برگردیم به مسئله ما نحنفی. خیلی خوب، الان آمدن دسته ای از بزرگان بعد از فرمان مرحوم امام که آمدن بانگ را به عقود اسلامی برگردونن و بگن آه پولهایی که در بانگ افراد بگذارن به اینها سود بدن و سودش هم از عامل آقایی که پول را میگیره، میره با این پول کار میکنه و بعد که کار کرد منافع برد، میگن آقا این منافع مثلا بخشش مال خودت، بخشش را هم برگردان به صاحب پول، حالا یا به وسیله بانک یا مستقیما بین دو نفر این قرارداد بسته میشه. خب شکی نیست که مضاربه یکی از عقود صحیحه اسلامی است و مرحوم عروه هم این کتاب را آورده و خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله حکیم را، در نجف که گاهی ما درسیشون زیاد چون مریض میشود کمتر تشریف می آوردن برای درس، در این مباحث هم شرکت کردیم. ایشون در همین شرحی که بر عروه نوشته مستمسک، اکثر مباحث عروه را در مستمسک شرح داده، حالا یکیش هم بحث مضاربه. همه ما میدونیم که مضاربه اینه که پولی را صاحب مال میده به یک نفری که با این پول تجارت کنه، کاسبی کنه، بعد به او قرار میگذاره که آقا از سود این مثلا نصف مال شما، نصف مال من، سورس مال من، دو سورس مال شما، و به حسب قراری که میگذارد. چند چیز در مضاربه هست. اول اینی که پول از یک نفر دیگری عامل، و در این معامله‌ای که بین عامل و صاحب سود قرار داده میشه، اگر ضرری وارد شد، این ضرر بر صاحب سرمایه. این یکی از خصوصیات عقد مضاربه. اما اون چی که الان در بانک ها انجام میشه، هیچ وقت ضرر را به صاحب سرمایه بر نمیگردنند، بلکه ضرر به عامل بر میگرده. آیا این موجب میشه که معامله باطل باشه و بگیم به این که پس این مضاربه نیست؟ اینجا میگن به این که شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه، فضلا شنیدیم باطله نیست. ما در مکاسب اون بخشی که در دوم کتاب شریف مکاسبه، خب من جمله در خیاراته میگم نیست، در شرط کدام شرط صحیحه؟ اون شرطی که مخالف کتاب سنت نباشه، مخالف با مقتضای عقد هم نباشه. حالا یک کسی ازدواج میکنه با یک کسی، بگه خواه من حاضرم زن شما بشم به شرط که دست به من نزنی، حتی یه بوس هم از من نکنی. خب این که نکاح نشد. نکاح بالاخره حالا برفض میره فل مکهله نباشه، اما تمتعات دیگه باید باشه. بگه من زن شما میشم، نکاح شما میشم به شرط که اصلا به من دستم نزنی، من هم به دیدنی ریبه نگاه نکنی. و برای پیکار دیگه، این که پس زن نشد، این که نکاح نشد. پس اگر شرطی برخلاف مقتضای عقد بود، این شرط باطله. چون که برخلاف کتاب سنت هم اگر بود باطله. کل شرط جائز الا ما احل حراما او حرم حلالا. خب حالا آیا اگر شرط کردیم بر عامل که آقا اگر ضرری وارد شد بر عهده خودته، آیا به نظر شما این شرط مخالف با مقتضای عقد مضاربه است؟ این با ذات مضاربه تضاد داره. در نکاح خود دیدیم قشنگه، بله، چون اصلا نکاح به منظور تمتع بردن از یک دیگره. بیاد بگه آقا من زن تو میشم به شرطی که هیچ گونه تمتع از من نبری، خب این برخلاف مقتضای اصل نکاحه. پس این چه نکاحی شد؟ آیا در مضاربه فضلا اگر شرط کرد که ضرر به عهده خودت باشه، این برخلاف مقتضای عقد مضاربه است، تو بگیم این شرط باطله؟ بله، نظر شما چیه؟ اینجا بعضی از فقها خواستن از ادله استفاده کنن که اگر شرط زمان بر عهده عامل گذارده شد، این برخلاف مقتضای عقده، ولذا از این جهت گفتن این باطله. برخی آمدن گفتن نه، از کنم نیست، مثل که انه در فضلای معاصر دیدن بعض میگن نه، این شرط مخالف مقتضای عقد نیست. المؤمنون عند شروطهم، با عامل شرط میکنه، میگه پول میدونه، نه من تو هم برو کار کن، منافع بردی نصف مال تو نصف مال من، اما اگر ضرر کردی دیگه پول من از دست نباید بره. خب میگن این اغلاییت هم داره، ممانی نداره، مخالف مقتضا عقدم نیست. اما یه دسته سومی مثل استاد خویی آمدن یه راه دیگری درست کردن، گفتن که بیاد این شرط را در ضمن عقد خارج لازم قرار بده، بگه آقا من این پول به شما یه عامل میدم، 10 میلیون تومان بهت میدم، با این 10 میلیون تومان من کار کن، اگر نفعی بردی نصفش مال تو نصفش مال من، اما اگر ضرر کردی میگم خب ما یه معامله دیگه میکنیم، بعت که هازل کتاب به فلان مبلغ، به شرط این که خسارتی که در مضاربه حاصل شد این خسارت مرا تو جبران کنی. این شرط درسته؟ خب بله دیگه، این که مانعی نداره که. منتها یک مسئله است، این بیع مالم یجبه، شنیدی زمان مالم یجب غلطه؟ اون داستان معروفی که در سوره حضرت یوسفه، ولی من جا ابهی حمل و بعیرن، که فریاد زدن که ما سواع ملک را گم کردیم، هر کس که بیاره یک بار شتر بهش گندم میدیم. اینجا فقها ها گفتن این درست نیست، چون هنوز که نیاورده تا طرف بگیره، چطور الان شما ضامن شدی چیزی که هنوز لم یجب لم یثبت؟ اونجا جواب میدن که زمان ما لم یجب، بعضی میگن درسته به مقتضای همین آیه، اینجا میگن به این که اگر من صاحب پول به شمای عامل عرض کردم آ این 10 میلیون تومان را کاسبی بکن، اگر ضرر کردی بر عهده خودت، در ضمن عقد نمیگم، در ضمن بیع دیگری میگم بیعت که هازل کتاب، به شرط این که اگر ضرری در مضاربه شد تو تحمل ضرر کنی. گفتن این اشکال نداره، اما این منتها زمان مالم یجبه، هنوز که او ضرر نکرده و تو این را بر عهدش گذاشتی، در صورتی که هنوز زمان مالم یجبه. نه بی که درسته، میگم بیت که حاضر کتاب به دینار، اما در ضمن این بی شرط میکنم که اگر در عقد مضاربه ای که من با شما 10 میلیون تومان دادم، اگر ضرری کردین ضرر را شما متحمل بشید. خود بی که زمان اولا میگم بی که درسته که من بی رو به شما نقد نمیگم، آقا این کتاب رو فروختم یک دینار، اون عقد مضاربه که تمام. چرا مجبور کنه؟ به اختیار من و شما نشستین، میگم آقای پهلوان این 10 میلیون تومان شما برو باش کار تجارت بکن تمام، حالا اگر ضرر کردیم و نفی بردیم نصف مالتون نصف مال من، بعد یه معامله دیگه با شما میکنم، میگم آقا این کتاب رو به شما فروختم به 1 دینار، در ضمن این معامله شرط میکنم که آقا اگر در بیع در عقد مضاربه سرر شد و 10 میلیون تومان 2 میلیونش از بین رفت، او رو باید شما بدید. خب شما قبول میکنی، اشکال نداره، اما منتها اشکال هست اینه که این زمان مالم یجب هنوز که شما ضرر نکردی تا ما بگیم. لذا گفتن که اینه، برای اینکه این اشکال هم پیش نیاد بیایم اینطور کنیم، بگیم به این که خیلی خوب، ما الان به شما دادیم این 10 میلیون تومان را، شما هم کاسبی بکن، درسته، ولی بعد که ضرر واقع شد حاصل شد، ما با شما یه معامله میکنیم، میگیم آقا این کتاب را فروختم به 1 دینار، زنم به شرط این که اون خسارت شما متحمل بشی و شما قبول کنی، که دیگه زمان ما لم یجب نباشه، بلکه زمانی است که حاصل خسارتی است که بالفعل حاصل شده و بر عهده من صاحب پوله، من با شرط میکنم که این خسارات رو شما بپردازید، این اشکال نداره. خیلی بنابراین پس این اشکال قابل حله، یعنی ما میتوانیم مضاربه را اگر خسارتی وارد شد، این خسارت را خود عامل متحمل بشه. متایی که از فضلای معاصر میگه نه، این احتیاج به این شرط هم نداره، برای اینکه چون بانک واسطه‌ایه و به عنوان وکیل میشه، بانکی که وکیله و میاد به دیگری میپردازه، بانک برای من تعهد میکنه خسارت را، من از عامل نمیگیرم. آن به من میگه آ من واسطه میشم و پول شما را به مضاربه میدم به بازاری و من متعهد میشم که اگر ضرری شد من بپردازم. این اشکال دیگه نداره، چون دیگه این خسارت را عامل نمیپردازه، بلکه بانک این خسارت را رای من تحمل میکنه. بعضی از فضلای معاصر دیدم این حرف زدن، حرف قشنگی به نظر شما، اشکال که نداره که بله بله، حالا اون از این یه جهت الان مبنا را قرار نمیداره تا شما بگی زمان مالم یجبه، ولی این تعهد را او داره. شما قطع نظر از زمان مالم یجب که اشکال داره، اگر این تعهد را بانک ما نافذ دانستیم دیگه، ما از طرف نمیگیریم تا مخالف مقتضای عقد باشه، مضاربه درست میشه. اشکال دوم اینی که مضاربه گفتن با نقدینه، اون چی که در روایات بار شده با پول طلا و نقره بوده که نقدین را که میده مالک به عامل و عامل کار میکنه و نفعی را که میبرن به نسبت. خب الان که نقدین نیست، این پولای عادیه، این درش مضاربه جاری نمیشه. جوابش اینه که نه، مسلمه از باب این که اون زمان پول رایج نقدین طلا و نقره بوده. اینطور نیستش که بگیم عقد مضاربه دیگه الان هیچ وجود نداره چون نقدینی در کار نیست. خیر، میگیم معلومه این در حقیقت بازگشتش به معاملات با نقدین در اون عصر بوده که پول نقدین بوده، خصوصیتی در این کار نیست. چطوری که شما آخوندها برای نفع خودتون میگید با همین پولا خمس بر میداره، اما وقتی که زکات میرسیم میخوایم به فقرا بدیم، میگیم نه آقا با پول دیگه اگه تو نفعی بردی زکات واجب نیست، چون زکات بر نقدینه. اینجا هم از اون قبیله که بیاییم بگیم نه آقا نقدین مثلا معامله درست نیست. نه درست. اشکال سوم اینه که میگن در مضاربه، عرض کنم حضورتون که علاوه بر این که با نقدین باید باشه، باید تجارت بکنه. در مضاربه عامل باید نقش تاجر داشته باشه، در صورتی که الان در کارهای بانکی ما پول میدیم او همیشه تجارت نمی کنه، میره کارخانه میسازه، میره مثلا فرض کنه برنامه های دیگری که خارج از تجارت انجام میده، صناعت میکنه. اینم به حسب ظاهر اشکال نداره، چون نگاه کنیم موردها معمولا مخصص نمیشه. حالا درسته که در اون موارد قبل مضاربه به انفردن کار بوده در تجارت، اما حالا اگر بنا شد که در صناعت و غیر ذالکم صرف اگر باشه، دلیلی بر مخالفت او وارد نشده که بیان بگیم این مضاربه نیست و این باطل است و امثال اینها. نه، اینها هم داخل در عقد مضاربه میتونه قرار بگیره و مانعی نداره. بله چی؟ نه نباشه نیست، میگه مورد مضاربه تجارت بوده، اما حالا اگر راش که پول را بگیره در غیر تجارت صناعت خرج کنه، نه این شرط الزام ببینید اون وقت شرط الزامی بود که مضاربه را در مقابل مزارعه و مساقات قرار دادن. اون وقتا متاسفانه برنامه این که راه درآمدها این چیزا بوده، یا مزارعه بوده یا مساقات بوده یا مزارعه. حالا اگه برای که مصانعه باشه، صنعت درش انجام بشه، راه سازی باشه، اینا مثلا اشکال داره؟ نه اشکال نگفتن داره، نه به نظر میاد اینها به عنوان مورد بوده نه به عنوان مخصص باشه. اشکال دیگری که در مقام کرده ان اون اینه که گفتن که خب در مزارعه مزاربه سهم نسبیه، اصلا 50% نصف رو سوس رو. الان بانک اینطوره نیست، میگه ما 20 از 10 میلیون تومان شما را 20% سود میدیم، مثلا ماهی فرض کنین که 100,000 تومان سودش میدیم، اینو چه چیکار کنین؟ به نظر شما این راه حل داره یا نه؟ خب ما اگه آمدیم و بدهی به جناب عالی را مثلا 10 میلیون تومان بدهکار بدم، گفتم آقا من قسطی به شما ماهی 1 میلیون تومان میدم، این اشکال داره؟ پس من اول از شما 10 میلیون تومان میگیرم 10 ماهه، بعد میگم آقا این 10 ماه رو من قسط به شما میدم، قسط اول 1 میلیون تومان، دوم تا ماه دهم تمام بشه، این که اشکال نداره که، قطعا که اشکال نداره. حالا بیایم در مزاربه، بیایم میگه اون آقا میگه به این که آقا بسیار خب من در مزاربه نصف از کنم این 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان من سود میکنم در این مزاربه، در این کاری که انجام میدم. حالا این 5 میلیون تومان 2 میلیون شمار شما، 2 میلیون شمار شما، 2 میلیون شما مال من، اما من این 2 میلیون شما رو از همین ماه اول قسطی میدم، این اشکال داره؟ بگی من از الان تضمین میکنم که این نصف شما را من معامله برای من مسلمه که سود داره، نصف 5 میلیون تومان من سود میکنم، من نصف سود شما را از الان متعهد میشم که تدریجا بپردازم. بله علل حساب بنده یا به هر علتی، این اشکال داره آقایون؟ الان بانک همین نقشی ایفا میکنه، شما 100 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 10 میلیون تومان بانک میدی، بانک از ماه اول شروع میکنه به شما سود دادن. یک اشکال بزرگ اینه که هنوز بابا کاری نشد، از کجا این سود میاری به ما میدی؟ این غیر از قرضه، غیر از سود قرضیه که ربایه. حالا ما بینیم این فقط با خودم بر میدنم، اما بس در بینید که این هنوز معاملش تمام نشده، هنوز کار هم نکرده، هنوز از کنه محاسبه سود نکرده، اما میاد میگم به این که ما الان شما در بازار از در این صراف ها خیلی قشنگ روشن میشه، میگم ما یقین داریم که در این معامله ضرر نمی کنیم، بلکه ما مطمئن نمیدن انقدر سود داره، بر اساس همون اطمینان و سودی که دارن از الان تعهد میکنن. زمان نه، میگه من سود رو باید آخر به شما بدم، اما از الان شروع میکنم به پرداخت علل حساب که در آخر سال ما حساب کنیم، این زمانی در کار نیست. بر اساس اینکه من میدونم سر سال 5 میلیون تومان از این 10 میلیون تومان رو سود کردم، من از الان که میدونم به این مطلب میگن 2 میلیون شما رو شما هست، من این 2 میلیون شما رو نیازمندی از ماه اول میدم، قرض الحزن به شما میدم، در آخر حساب میکنم. و پس اگه اینطوره اصلا مزاربه هم نکنه، چون ممکنه که پولی که به جنابه یه عاملی میدن فردا رفتی مردی. نه یه تمی فکر کنیم یاد جواب میدن.